به خدا اونم بچه ها رو کشید. من فقط خواستم خودم از شر اون آدم مریض رو بیار خلاص کنم. من اصلا قصد کشتن کسی رو نداشتم.
ولی شاهدا میگن تو از اول دنبال دعوا بودی.
من
حتی قبل از کشیدن چاقو.
چند هفته بعد در دادگاه خانواده مقتول روبروی قاتل نشستند، نگاه ها پر از اشک و خشم. قاضی با نگاهی سنگین پرونده را میبندد.
آره شاید مست بودم، نمیدونستم دارم چی کار میکنم، ولی قسم میخورم
قتل عمده. مستی و عصبانیت توجیهش نیست. با توجه به اظهارات شاهدان و دلایل موجود، حکم دادگاه قصاص نفس، اعدام قاتل.
و این گونه یک درگیری کوتاه و بی‌معنا زندگی دو خانواده را برای همیشه زیر و رو کرد، یکی زیر خاک و دیگری در راهی بی‌بازگشت.
من فقط میخواستم ساندویچ بگیرم. هیچ وقت فکر نمی کردم آخر اینجا باشم.
بله، شنیدیم پرونده‌ای که متاسفانه حال ما رو یه مقداری مکدر کرده و امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و این برنامه در واقع رسالت واقعیش همینه. خب استاد، از جزئیات بیشتر این پرونده برای ما بفرمایید.
بعد از این دعوایی که اتفاق میفته، عرض کردم که همدیگر رو میزنن و فرار میکنن.
بله.
بعد از چند روز میان سراغ این جوان و میگن که شما قاتل کسی هستی؟ و این شگفت زده میشه، میگه قاتل چه کسی؟ میگن اینجور که دوربین ها نشون میده بالای اون مغازه دوربین بوده، شما ایشون رو با چاقو زدی. بله. و بعد که ایشون رفته باعث مرگش شده خونریزی که در قفسه سینه اون شخص اتفاق افتاده و ایشون رو میگیرن، زندان میاد و محاکمه میشه. البته میگه خب من مست بودم، وقتی که مست باشم که توجه نداشتم، بنابراین مسئولیت کیفری ندارم برای این کار، در حالی که هر کسی با اختیار و اراده خودش مشروب بخوره یا مثلا مواد مخدر مصرف بکنه، چون با اختیار عقل خودش رو زائل کرده، مسئولیت کارهایی که انجام میده داره و نمیتونه از گیر مسئولیت کیفری این امور فرار بکنه. متاسفانه مادر این مقتول هم همین یک فرزند رو داشت، یک مادر پیری بود.
عجب.
و بسیار برای او سخت بود و هیچ کس رو میگفت ندارم و بارها در شعبه گریه میکرد، میگفتش که من بارها شده که قضا درست کردم آوردم تو اتاق برای فرزندم، بعد دیدم که نه فرزندی ندارم و از دست رفته. وقتی که لوازم دامادی او رو نگاه میکنم که آماده کرده بودم، قرار بود چند روز دیگه برم برای او خواستگاری و او رو داماد بکنم، بیتاب میشم و خیلی دردناک بود این صحنه برای مادری که تو دنیا همین یک جوان رو داشت که اون جوان هم حمایتش میکرد و از دست رفته بود. متاسفانه این یکی از آثار بسیار خطرناک مشروبه که میدونیم از نظر دینی کاملا حرامه و بسیار تاکید شده که به هیچ وجه سراغ این حرام نرید. در یه روایت پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که خدا لعن الله الخمر، خدا مشروب رو و ده گروه رو در مورد مشروب لعنت کرده.
عجب.
و این ده گروه خیلی جالبن. حضرت میفرمایند که قارص ها، خدا اون کسی که درخت انگور رو به نیت شراب گرفتن میکاره خدا لعنت کرده، و حارس ها، اون به اصطلاح باغبانی که نگهبانی میکنه از این درخت که در آینده این درخت انگور بشه و از شراب بگیرن، ملعونه. مشتری ها، بایه ها، شاربه ها، اون کسی که خریدار این انگوره برای مشروب درست کردن، اون کسی که فروشنده هستش، اون کسی که مشروب رو مینوشه، آکل سمنه ها، اون شخصی که پول اون مشروب رو مصرف میکنه، آسره ها، حامله ها، اون کسی که سازنده مشروبه و از انگور مشروب میگیره، یا اون کسی که با ماشین از یه شهری به شهر دیگه حمل میکنه و میاره، محمولت و الیه، اون کسی که میارن در مغازش یا میبرن تو منزلش که بتونه توزیع بکنه و بفروشه، تحویل گیرنده و رابط، ساقی ها، کسی که شراب رو برای دیگری میبره و در اختیار دیگری میذاره، 10 گروه رو پیامبر خدا فرمودن که در خصوص مشروب خدا لعنت کرده، برای اینکه بسیار امر خطرناکیه و باید از او پرهیز کرد. چرا؟ چون مشروب امر خطرناکیه، چیزی که زیادش انسان رو مست میکنه، کمش هم باعث تقلیل عقل میشه و رفتارهای غیر منطقی از اون شخص سر میزنه.
بله.
پس باید به شدت پرهیز کرد از اینکه سراغ امری بریم که عقل ما زایل شود. بسیار. و مشروب یکی از این اموره.
بله، بسیار خوب. توضیحات فکر میکنم کامل بود در این رابطه. اما در گوشه ای از نمایش شنیدیم که فرد قاتل عنوان میکرد که من دفاع مشروع انجام دادم. این چه تعریفی داره و اصلا این اصطلاح در علم حقوق چه معنای خاصی میده؟
اگر کسی به قصد کشتن دیگری به او حمله بکنه و به او هجوم ببره، بله، او میتونه برای دفاع از خودش او رو دفع بکنه. بله. در حالی که اینجا اونطور که فیلم ها نشون میده به هیچ وجه دفاع مشروعی نبوده، بلکه چاقو در میاره و ابتداءً اون شخص رو میزنه که چرا مثلا شما خواستی نوبت من رو ضایع بکنی. بله. و هیچ دفاع مشروعی نبوده. دفاع مال وقتیه که شخصی به جان دیگری یا به ناموس دیگری یا خدای نکرده به مال معتنابه و کثیر دیگری بخواد تعرضی داشته باشه و انسان بتونه برای حفاظت از خودش یا از همسرش و ناموسش یا از مال خیلی کثیر خودش در مقابل اون دزد بایسته. این رو میگن دفاع مشروب.
بسیار عالی. حالا بپردازیم در رابطه با خود مشروب که در قوانین جمهوری اسلامی جرم انگاری هم شده. در خصوص این موضوع هم این مقداری برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید استاد.
بله، مشروبات الکلی اگر کسی مصرف بکنه در قوانین برای او حد تنظیم شده، حد شرعی داره و 80 ضرب شلاق داره.
بله.
اگر کسی تجاهر به این عمل داشته باشه علاوه بر حد حبس تعزیری هم داره که ماده 701 قانون مجازات اسلامیه.
تجاهر رو هم معنا بفهم،
یعنی این که در ملاء عام. بله. مشروب بخوره بیا تو خیابون عربده کشی بکنه، خب. بله. این رو بهش میگن جهرن انجام دادن یک کار.
صحیح.
خرید یا حمل یا نگهداری مشروب 3 تا 6 ماه حبس داره و شلاق داره طبق قانون. اگه بسازه یا بفروشه یا در معرض فروش قرار بده یا از خارج وارد بکنه، در اختیار دیگری قرار بده، باز بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی هم حبس داره و همین که تا 74 ضرب شلاق داره و جزای نقدی داره.
بله.
اگر محلی رو برای شرب خم دایر بکنه و یا مردم رو به اونجا دعوت بکنه، مثلا رستورانی باشه، قهوه خانه باشه که یواشکی این کار رو
باشه.
کافه باشه که در اختیار دیگران قرار بدن به صورت مخفیانه، به 3 ماه تا 2 سال حبس محکوم میشه. 74 ضرب شلاق داره، جزای نقدی داره و تمام این مواردی که به نحوی در خصوص مشروب باشه مجازات داره. تحت هر شرایطی باید از این بلیه خانمانسوز دوری کرد. حتی بعضی ها ممکنه بگن که برای فلان بیماری میتونه این درمان باشه، در حالی که در روایات داریم که خداوند در حرام شفا قرار نداده. به هیچ وجه نمیشه سراغ اموری رفتش که عقل انسان رو زایل میکنه و چیزی که کلی عقل رو زائل میکنه حتی یک قطرش هم میتونه درصدی از عقل رو تضعیف بکنه. به خاطر همین خداوند حرام کرده.
بله.
لازم نیستش که حتما بگه شخص من در حدی که مست بشوم نمیخورم. نه، حتی یک قطره هم اگر در 5 لیوان آب بریزه و استفاده کنه بازم حرامه.
بله.
و نجسه و باید از او پرهیز کرد که گرفتار رفتارهای خطرناکی نشیم که انشاءالله در اثر مستی ممکنه پیش بیاد.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما استاد عزیز. بنده در این قسمت از برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکریم از شما، استفاده کردیم. اما همراه ما باشید در صدای قانون.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به شماره 3553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
قانون
در برنامه صدای قانون و بخش پرسش و پاسخ خدمتگزار شما هستیم. همین ابتدا عرض بکنم که 30553 پل ارتباطی ما با شماست تا سوالات خودتون رو بپرسید. آخرش هم حتما بنویسید برای برنامه صدای قانون تا بتونیم در این برنامه به سوالات شما در خدمت کارشناس محترم بپردازیم. جناب آقای زارع مولایی، کارشناس محترم برنامه، از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور در استودیو هستن و در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. مثل روال سابق بپردازیم به سوالاتی که دوستان برای ما ارسال کردن. 0915 4251 از ما پرسیدن که عروس ما یک هفته بعد از عقد مهریش رو اجرا گذاشته، آیا از نظر حقوقی میتونیم به اون پرداخت نکنیم؟
بله، در ماده 1082 قانون مدنی مقرر داشته که به مجرد عقد نکاح، یعنی همون عقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود. البته بله، استقرار این مالکیت نسبت به نصف مهریه است. یعنی تا زمانی که عروسی انجام نشده و در زمان عقد بستگی هستند،
بله،
نصف مهریه رو میتونه مطالبه کنه. یعنی اگر همچین فردی مراجعه کنه، دادخواست مطالبه مهریه بکند و عمل زناشویی هم انجام نشده باشد، دادگاه حکم پرداخت نصف مهریه رو میکند. اگر بعد از عمل زناشویی باشد، تمام مهریه به اون خانم تعلق میگیرد. لذا بحث یک هفته و اینها مطرح نیست، چه یک ساعت باشد، چه یک روز باشد، چه یک هفته باشد. ملاک اجرای صیغه عقد، عقد دائم، البته تو عقد موقت بحث مهریه نیست، تو عقد دائم به مجرد اجرای عقد زن مالک مهریه می شود، می تواند مطالبه بکند.
درسته، درود بر شما، خیلی متشکرم. شنونده عزیز دیگرمون با شماره 0912-6742 جناب آقای حسینی فرمودن که در تلویزیون می بینیم بعضی افراد مثلا 10 بار دزدی کردن، چرا محاکم قضایی آنها را قطع ید نمی کنن یا دست آنها را قطع نمی کنن تا عبرت بگیرن؟
بله، همونطوری که عرض کردیم، محاکم بر اساس قانونی مسبب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میکنند و حکم صادر میکنند.
بله،
در قانون برای اجرای حد سرقت 14 شرط در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مشخص شده. بله، یعنی تمام این 14 شرط باید محقق باشد تا اون سرقت مستوجب حد باشد، یعنی مجازات قطعیت رو هم به همراه خودش داشته باشد.
بله،
اگر یکی از اون شرایط نباشد، لذا اجرای حد هم انجام نمیشه. فرض عرض میکنم خدمتتون، یکی درست از اون شرایط نیستش که مال در هرز واقع شده باشد. هرز یعنی در یک مکانی که برای نگهداری اون مال در نظر گرفته شده و متناسب با اون مال هم باشه.
فرض میکنم محل حفاظت
یک
شده،
محلی که برای حفاظت اون مال در نظر گرفته شده باشد و این محل تناسب با اون مال هم داشته باشد. فرض میکنم کسی که مثلا دوچرخه‌اش و موتورش را بدون قفل و بدون زنجیر در کنار خیابون رها میکند و میرود، اگر این موتور سرقت بشه، چون موتور در هرز نیست یا دوچرخه در هرز نیست، پس ما ببرین بحث اجرای حد رو نخواهیم داشت. یا در زمانی که
اما اگر همون موتور داخل پارکینگ باشه،
بله، اگر داخل پارکینگ باشه، قفل باشد، چون مال در هرز متناسب با او بوده، پس ما ببرین اگر شرایط دیگه، 13 تا شرط دیگه هم محقق بشه، قطعا اجرای حد هم میشه.
بله،
بسیاری از سرقت هایی که متأسفانه در جامعه انجام میشه از نوع سرقت های تعزیری هستن، یعنی اون 14 شرط کامل رعایت نشده. یکی از اون شرایط اگر منتفی باشد، طبیعتا اجرای حد هم انجام نخواهد شد.
بله، بسیار عالی، درود بر شما. فکر میکنم شنونده دیگه اون هم یک سوال مرتبط دارم، من این رو بخونم و سعی میکنم که خیلی بهش نپردازیم چون در خصوص توضیح داده شده. 0913-3516 فرمودن که از کارشناس بخواید تا معنی اختلاس رو توضیح دهن، چرا وقتی فردی اختلاس میکند دستش را قطع نمیکنند؟
بله، قانونگذار برای اختلاس در قانون تعریف بیان نکرده، بلکه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مسبب مجمع تشخیص مصلحت نظام
بله.
اومده بیان کرده که اگر کارمندان دولتی یا سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، نیروهای مسلح و اون افرادی که در ماده 5 این قانون مشخص کرده اموال و وجوهی رو که به مناسبت اقتضای شغلیشون در اختیار اونها قرار داده شده باشه و در واقع جزء اموال بیت المال باشه که در اختیار اونها هست، اگر نسبت به اون اموال تصرف و تصاحبی بکنن به نفع خودشون یا به نفع دیگری، در این صورت این شخص مختلس محسوب میشود. یعنی اومده
اختلاس کننده.
اختلاس کننده، بله. مختلس یعنی کسی که اختلاس میکند. در واقع اختلاس نوعی از خیانت در امانتی است که توسط اشخاص خاص دولتی و نهادهای مربوطه به دولت و شبه دولت انجام می شده.
بله.
اگر مال امانی که در اختیار اینها است، حالا اموال منقول باشد یا وجوه باشد، هر مالی که در اختیار اینها هست
بله.
و متعلق به دولت و به بیت المال هستش، اگر این افراد نسبت به اون اموال خیانت بکنن، اموال رو به نفع خودشون یا به نفع دیگری تصاحب بکنن
بله.
این فرد رو قانونگذار به عنوان مختلس یا همون اختلاسگر معرفی کرده و مجازات سنگینی رو هم براش در نظر گرفته. لذا اگر قانونگذار ما
بله.
برای اختلاسگر یعنی کسی که اختلاس میکند مجازات قطعیت در نظر گرفته بود، خب محاکم هم همین مجازات رو براش در نظر می گرفتن. ولی در همین ماده 5 قانون تشدید و اصلاحی سال 1403 که اومده بیان کرده که اگر مبلغ یا ارزش اون مالی که اختلاس شده از یک حد نصابی کمتر باشد، مجازاتش مثلا حبس از 3 ماه تا 2 سال هستش یا
بله.
رد مال دارد، جزای نقدی دارد و انفصال موقت دارد، و اگر از اون حد نصاب بالاتر باشد حبسش شدیدتر خواهد بود، تا 10 سال حبس دارد و همچنین انفصال دائم از خدمات و شغلهای دولتی دارد
بله.
و رد مال و جزای نقدی و جریمه به میزان 2 برابر مال برده شده رو دارد.
پس
مربوط مجازات خب این هست که در قانون مشخص بله. شده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای زار مولایی که محبت فرمودید پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما در برنامه صدای قانون بودید. 3553 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان رادیو معارف و برنامه صدای قانون هست که اگر سوالی مرتبط با مسائل قانونی دارید میتونید بفرستید به این سرشماره و حتما انتهاش هم بنویسید برنامه صدای قانون تا ما بتونیم سوالات شما رو در این برنامه طرح بکنیم و از کارشناس محترم جویا بشیم پاسخش رو. خیلی متشکرم. من از شما استاد محترم خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. منم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم و از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید در برنامه صدای قانون متشکریم. خدا نگهدار.
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
ساعت 13 و 20 دقیقه هست و همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان همراه هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و این کلام از امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمتون عرض کنم که حضرت میفرمایند رضایت به مقدرات الهی اندوه را از بین میبرد. الهی که لحظاتی که در پیش دارید تو هم با صحت و سلامت و عافیت باشه، در جمع صمیمی خانواده بهترین ها براتون رقم بخوره و هممون در این ساعت‌های روز جمعه دعا بکنیم برای سلامتی امام زمان علیه السلام. گفت نه تمنای خود بیان داریم، نه دیگر فکر آب و نان داریم، شکر خالق همین که عرض سلام محضر صاحب از زمان داریم. لحظه ای بین غم رها نشدیم، بس که مولای مهربان داریم.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که میگویند میبارد از آسمان دست هایش رحمت مود.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مود.
اما دل این دل مشتاق و شیدائی طاقت ندارد بیش از این بر غیبت مو.
اما دل من این دل مشتاق و شیدائی طاقت ندارد بیش از این در غیبت موت.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت،
سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
اما دل من این دل مشتاق و شیدائی طاقت ندارد بیش از این بر غیبت مود. طاقت ندارد بیش از این بر غیبت مود.
منتظران انتظار سبزتان روزی به بار خواهد نشست و سرانجام او خواهد آمد و بغض دیرینمان را خواهد شکست. از دلهامان پنجره‌ای رو به آسمان خواهد گشود و شاخه‌های عاطفه را نثارمان خواهد ساخت. سلام بر او و بر لحظه آمدنش. خب دوستان عزیزم، کم کم به پایان مجموع برنامه‌های بخش اول نزدیک میشیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگ پخش با شما خداحافظی میکنیم. دو برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا شنونده باغ تماشا خواهید بود، یک برنامه نمایشی که تقدیمتون خواهد شد. 13:55 دقیقه هم پیام ولایت گزیده از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مد ظله العالی. ساعت 14 آخرین اخبار و رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو خواهید شنید و پس از اون همکارانم بخش دوم برنامه رو آغاز خواهند کرد و تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهند. با شما خداحافظی میکنیم و دعا میکنیم برای سلامتی وجود نازنین امام السر والعلن، صاحب الجود والمنن، دافع الکرب والمحن، حضرت حجت ابن الحسن، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. باغ تماشا تقدیم شما. خدا نگهدار و التماس دعا.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
زیر خاکستر. نویسنده ندا عبداللهی. بازیگران راضی اخگرزاده، عبدالحمید آیتی، غلامرضا رمضانی، منوچهر بهارلو. صدابردار میترا دهقانی. کارگردان سیما امیری. تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
خوبی همه بهش سفارش کردم.
آمه
چطه؟
چی شدم؟ مرد اومده شوره خو.
ساکت، اول جلوی در برو کنار.
باشه.
چادر در زیر در معلوم بود. میدونستم الهی درداری توی اتاق نگاه میکنی. صد بار هی لب گزیدم و به اشاره کردم و ولی انگار نه انگار.
خود چیکار کنم عمه؟ دل تو دلم نیست. خودت خود میدونی آقام با چه مکافاتی اجازه داد احمد و خانوادش بیان خواستگاری. همش میترسم یه چیزی بشه، یکی یه حرف بزنه و همه چی خراب بشه. عمه
خب آقاد حق داره، عمه قریبن نمیشناستشون. تازه فقط میدونه همکلاسته تو دانشگاه. اگه بفهمه چند کلمه با هم حرفاتون رو زدینا خون به پا میکنه.
وی عمه تو رو خدا دهنت نبره یه وقت. میدونم نمیگی ها، برای احتیاط میگو. عمه حالا ناراحت نشو، به خدا عادتمه بعد هر حرفی برای اطمینان اینو بگم. تو همیشه جای مادر نداشته ما بوده عمه. شاید اگه او هم بود تو هم کمتر تو زحمت ما میافتادی عمه. اصلا شاید اگه ما دنیا نمیمدم و او هم
غزال گریه نکنی ها. بچه شدی؟ نگاه کن او همه آدم بیرون نشستن که مثلا حرفاشونو بزنن، تو بری سر خونه و زندگی. یعنی که تو دیگه بزرگ شدی عمه. مادرتم سر زایمان تو سختش شد، جنگ بود عمه. خیلی ها یا خودشون سر زا می رفتن یا بچه هاشون. بسه دیگه بسه عمه، اصلا این حرفا امشب خوبیت نداره، شگون نداره عمه.
دست خودم نیست عمه، این روزا جای خالی مادرمو بیشتر از قبل میفهمم.
والا او هم الان روح شاده که تو داری سر سامون میگی. حالا عشقاتو پاکن عمه، قربونت برم.
عمه آقامه ها تازه اومد تو پذیرایی.
بیا کنار، بیا کنار، یکی نبینه تو. عمه آقا سر نماز بود. عمو تا الان سر صحبتو باهاشون باز کرده بود، فهمید از چه طایفه ایه.
عمه میگم تو رو خدا برو اونجا، عمه صداشون زیاد نمیاد. میگم معلوم نیکی داره حرف میزنه. عمه گوش کن.
نمیشه عمه، حرفای مردونه است. چایی که بردم یه دو دقیقه معطلش کردم. عمود صد بار سرفه کرد که یعنی برو اتاق بیرون. الانم بیا کنار، میخوای قضیه خواستگاری هاجر دختر عمود تکرار بشه؟ ها؟ به چی میگی؟ با اینکه چند سال او قضیه میگذره هنوز وقتی هاجر یادش میاد که چه آبرو ریزی را انداخته بود رنگش میپره.
یادمه داشتن حقشی براش میبریدن که یه دفعه دلنگه در گوشه اتاق پذیرایی باز شد. هاجر دختر عمودا با رخت خوابا از